ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی را تحت فشار قرار داده است. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم شورای نگهبان خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. و 6 بهائی در مجموع به 73 سال حبس محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، خانواده‌های جان باختگان این پرواز به شکل سازماندهی شده هدف آزار و اذیت مقامات و حکومت ایران قرار گرفتند. این نهاد بین المللی روز پنجشنبه در گزارشی گفته است دولت‌های مرتبط با تحقیقات پرواز 752 باید از اعضای خانواده قربانیان برای اجرای عدالت و پاسخگویی حمایت و پشتیبانی کنند. هواپیمای اوکراینی پرواز 752 18 دی ماه سال 1398 با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، میگوید که سپاه پاسداران بدون کمترین مسئولیت پذیری 176 نفر را کشته است و حالا نهادهای امنیتی بیرحم ایران دست به آزار اعضای خانواده قربانیان میزنند تا هر امیدی به اجرای عدالت را نابود کنند. دیدبان حقوق بشر افسوده نهادهای امنیتی از بازگرداندن اموال قربانیان به بازماندگانشون خودداری کرده و آشکارا کوشیدند که مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان را مصادره کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن را قانونی خواند.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن میگفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. این در حالی است که گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در کشور خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. 6 بهائی در ایران با اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش آیین بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور در مجموع به 73 سال حبس تعزیری محکوم شدند. وبسایت حقوق بشری هرانا در روز چهارشنبه اسامی این افراد را برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هاید رام، مینو بشیر و دورنا اسماعیلی از اهالی شیراز و برازجان معرفی کرده است. به گزارش رادیو فردا، دادگاه به فعالیت این شهروندان در خصوص موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه عضویت در سایت معاند و ضد انقلاب فیسبوک خوانده استناد کرده است. این 6 بهائی در بهمن سال 1395 توسط ماموران اطلاعات بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه بهائیان صادر کرده است. و به گفته یک مدیر شرکت آب تهران، ورودی سدهای این استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی تهران، روز پنجشنبه این حجم کاهش بارش در ماه فروردین را طی نیم قرن گذشته بی سابقه خواند و درباره کمبود جدی منابع آبی در ماه‌های آتی هشدار داد. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم روز گذشته اعلام کرده بود که در بیش از 210 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنانی مدعی شد که در توافق برای احیای برجام بخشای اصلی تحریم ایران پایان یافته. این سخنان در حالی است که در مذاکرات وین هنوز توافقی حاصل نشده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید به رغم تلاش‌های دولتش میشد تحریم‌ها خیلی زودتر از الان برداشته شوند. آقای روحانی روز پنجشنبه در جلسه هیئت دولت در این باره گفت:
من نمی‌خوام یه سری مسائل رو بگم، میشد که تحریم تمام شده باشه کلا، ولی حالا دیگه باید هم فکری و اجماع و همه با هم به هر حال یک کاری رو انجام بدیم.
به نظر می‌رسد اشاره آقای روحانی احتمالاً به اختلاف نظرها در درون حکومت بر سر نحوه تعامل در گفتگوهای هسته‌ای و چگونگی برداشته شدن تحریم ها باشد. به ویژه بخشی از این تحریم ها در ارتباط با سپاه پاسداران است که بخش اعظم آن در دولت پیشین آمریکا علیه کلیت سپاه پاسداران وضع شد. با این حال آقای روحانی روز پنجشنبه تصریح کرد که توافق هسته‌ای اول باید کامل و بعد اجرایی شود.
با همه حرف ها بخش های اصلی تحریم از نظر من در توافق پایان یافته است. در عمل البته باید توافق کامل بشه، وقتی کامل شد اجرا کنیم.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند در ارزیابی اظهارات حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
بدون شک اتخاذ سیاست از جانب آقای روحانی مصداق یک جانبه امکان‌پذیر نبود و عوامل دیگری که در حرم قدرت جمهوری اسلامی هستند مانع پیش بردن این مذاکرات شدند. جمهوری اسلامی از آمدن یک دولت تندرو استفاده میکرد برای اینکه آمریکایی‌ها رو وادار بکنه توافقی عجولانه با جمهوری اسلامی به عمل بیارن، که اگر شما مثلا تا قبل از 28 خرداد ما این توافق با یک دولت عملگیراتر نکنید، با یک دولت سختگیرتر روبرو خواهید بود. ولی وقتی نتیجه انتخابات از پیش تعیین شد و نشون داده شد که دیگه حالا تا اون موقع نباید منتظر بشین، قطعاً میدونید چه دولتی سر کار میاد و دولت آمریکا هم انگیزه‌ای در خودش نمیبینه که با تقویت میان روها و رسیدن به یک توافق نیمه کاره میتونن دست کسانی رو که ممکن است جانشین آقای روحانی بشن ولی ملایم تر باشن تقویت بکنه. در حقیقت این عامل تهدیدم برداشته شد. شخص آقای خامنه‌ای، نظامی ها، تندروها، مجلس اسلامی، همه اینها در توقف این مذاکرات دست داشتند و اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده، یک علتش عوامل داخلی در جمهوری اسلامیه و عامل دیگه کشورهای منطقه مثل اسرائیل و عربستان سعودی هستند که آقای بایدن و دولت او و مذاکره کنندگانی که آمریکا به وین فرستاده بود زیر فشار گذاشتن.
گزارش های زد و نقیزی درباره میزان پیشرفت در مذاکرات هفته های اخیر میان ایران و گروه 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکا منتشر شده است. در حالی که طرف های مذاکره از برخی پیشرفت ها در این گفتگوها خبر دادند، اما گفته شده که موضوعات کلیدی دیگری از جمله برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ایران از جمله موارد بحث برانگیز در این مذاکرات است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای:
انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره انتظارات حد اکثری است. جمهوری اسلامی یک لیست بلند بالا از برداشتن تحریما داشته، من جمله سازمان‌های مثل سپاه پاسداران و تحریمایی که دولت ترامپ زیر عنوان تحریم‌های تروریستی علیه مقام‌های در ایران تنظیم شده بود و دولت روحانی مأموریت گرفته بود از بقیه حکومت که خواستار لغو این تحریم‌ها بشه، در حالی که آمریکا این تحریم‌ها رو نمیتونست با سرعت برداره. چیزی در حدود 800 تا 1500 تحریم مختلف که اکثر اونها در یک سال آخر دولت ترامپ تصویب شده بود و دولت آقای بایدن هم وعده برداشتن اونها رو میداد، ولی موانع حقوقی در داخل آمریکا مانع از این کاره. در حقیقت این لیست آدم‌های تحریم شده و مؤسسات تحریم شده است که باعث شده تا به حال لغو تحریم‌ها به صورت یک جانبه یا کیلویی امکان‌پذیر نباشه.
هفته گذشته حسن روحانی گفته بود که در مذاکرات وین درباره رفع تحریم‌های اصلی توافق شده و بحث بر سر موارد جزئی باقی مانده است. این ادعا در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه هفته جاری در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت که مشخص نیست که ایران واقعاً آماده انجام دادن اقدامات لازم برای بازگشت به برجام باشد. در این میان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است وضعیت بسیار نگران کننده است، زیرا برنامه هسته‌ای ایران طی 2 سال گذشته پیچیده تر شده است. پنجمین دور مذاکرات احیای برجام از سه‌شنبه هفته جاری با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین به ریاست انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شده است. اما به رغم اظهارات دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات در خصوص حصول پیشرفت در این گفتگوها، هنوز توافقی بر حل اختلافات و اجرای کامل برجام توسط ایران و آمریکا حاصل نشده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
حالی که تمام دنیا بیش از یک سال است که درگیر ویروس کرونا است، همچنان این سوال مطرح است که ویروس کرونا از کجا به تمام دنیا سرایت کرد. حالا رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از سازمان‌های اطلاعاتی کشورش خواسته که درباره منشأ ویروس کرونا یک گزارش مستقل تهیه کنند. فرضیه شیوع پاندمی از آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان در روزهای اخیر دوباره خبرساز شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 5 خرداد با انتشار یک بیانیه از نهادهای امنیتی ایالات متحده خواست تا برای تحقیق درباره منشأ همه‌گیری بیماری کووید 19 دو برابر تلاش کنند و حداکثر ظرف 3 ماه آینده گزارشی کامل در این باره منتشر کنند. جو بایدن در بیانیه خود تاکید کرده است برای نتیجه گیری درباره اینکه ویروس کرونا در پی تماس انسان با حیوان ناقل شیوع یافته یا از محیط آزمایشگاه به بیرون نشت کرده، شواهد همچنان ناکافی است. این بیانیه می‌افزاید اکثریت نهادهای امنیتی بر این باورند که برای ارزیابی این موضوع اطلاعات کافی در دست نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آزمایشگاه‌های سراسر ایالات متحده را به همکاری و کمک به این تحقیق فراخوانده است. او از چین هم خواست تا برای پیشرفت تحقیقات بین المللی در زمینه خواستگاه پاندمی کرونا همکاری های لازم را انجام دهد و شفاف عمل کند. آقای بایدن در بخش دیگری از بیانیه اخیر خود این احتمال را مطرح کرد که شاید هیچگاه نتوان در زمینه منشأ حقیقی این همه‌گیری به نتیجه گیری قطعی رسید. اما او خودداری حکومت چین از همکاری کامل با تحقیقات بین المللی را دلیل این عدم قطعیت دانست. با این حال چین روز پنجشنبه خواست رئیس جمهوری آمریکا از نهادهای اطلاعاتی آن کشور برای تحقیق بیشتر در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا را رد کرد و این اقدام جو بایدن را تلاش برای سیاسی کردن کووید 19 توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین آمریکا را متهم کرد که قصد دارد چین را مقصر اصلی همه‌گیری ویروس کرونا معرفی کند. او این اتهام که ویروس کرونا بر حسب تصادف از یک آزمایشگاه در چین شیوع پیدا کرده را تکذیب کرد. مقامات آمریکایی پیشتر اعلام کردند که نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بیماری پژوهشگران چینی آزمایشگاه ووهان در پایان سال 2019 و 1 ماه قبل از اعلام خبر رسمی شیوع ویروس کرونا هستند. ویروس کرونا برای اولین بار در پایان سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و تا مدت‌ها گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود درباره اینکه این ویروس از یک مرکز ویروس شناسی در این شهر به بیرون درس کرده است، در حالی که مقامات چینی همچنان اصرار داشتند که ویروس کرونا فقط از حیوان به انسان سرایت می‌کند و این بیماری را مرتبط با بازار سیاه ماهیفروشان و حیوانات زنده مثل خفاش می‌دانستند. بازرسان سازمان بهداشت جهانی بهمن ماه پارسال بعد از چندین ماه تأخیر در کسب اجازه از دولت پکن برای سفر به این کشور و تحقیق پیرامون منشأ ویروس کرونا نهایتاً برای بازرسی محدود و تحت نظارت خود دولت چین در این باره اجازه یافتند. هیئت تحقیقاتی اعزامی سازمان بهداشت جهانی پس از 2 ماه تحقیق در ووهان و اطراف آن در ماه مارس 2021 در گزارشی که با همکاری دانشوران چینی تهیه شده بود اعلام کردند که ویروس کرونا به احتمال فراوان از خفاش و به وسیله جانوران دیگر به انسان منتقل شده و درس کردن ویروس از آزمایشگاه احتمال بسیار ضعیفی دارد. با این حال به باور کارشناسان احتمالاً سالها زمان خواهد برد تا بشر به درک کاملی از منشأ کووید 19 دست یابد. در همین رابطه تعدادی از کارشناسان معتقدند منشأ و شیوع ویروس کرونا روند طبیعی نداشته است. آمریکا به همراه 13 کشور از جمله استرالیا، ژاپن، اسرائیل، کانادا و بریتانیا پیش از این نیز با انتشار بیانیه مشترک از مطالعات انجام شده اظهار نگرانی کردند و خواستار تحقیقات شفاف، ارزیابی مستقل و بدون اعمال نفوذ و مداخله دولت چین در کار بازرسان سازمان بهداشت جهانی شده بودند. پکن اما بارها واشنگتن را به سیاسی کردن این موضوع متهم کرده است. هرچند بسیاری از گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که دولت چین ضمن پنهانکاری در مورد شیوع ویروس کرونا پزشکان را به سکوت وادار کرد و در مراحل اولیه همه‌گیر شدن بیماری به مردم هشدار لازم را نداد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.